من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای علی اعلا. ای اختر امید سهرگاه عاشقان، ای شمع پیش پای شبانگاه کاروان، نامت همیشه ورد زبان است ای علی، جانها فدای نام تو ای خوب طرز جان. نهج البلاغه دور از آیات وحی نیست، اعجاز دیگری است فراسوی این جهان. همراهان معرفت جو، سلام. سلام ما را از برنامه منشور امیر بپذیرید، برنامه‌ای که اختصاص دارد به شرح نامه‌های کتاب نهج البلاغه. با کلام امیری که امیر کلام است همراه باشید.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
دوستان، نهج البلاغه کتاب بیداری است، حق را نشان می‌دهد و ظالم را به ما می‌نمایاند، مرز میان حق و باطل را مشخص و تکلیف را یکسره می‌کند. کتابی پویا و پایاست، هم در اوج فصاحت است و هم در کمال بلاغت. مادون کلام خداست و مافوق کلام بشر. ها علیون بشرون کیف بشر.
علی 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 علی.
28 نامه از کتاب شریف نهج البلاغه پیش روی ما و الفاظش آشناست. در برنامه گذشته استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محدثی عبارت ابتدایی نامه را شرح دادند. ادامه سخنان ایشان را با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. نامه 28 نهج البلاغه رو در برنامه گذشته آغاز کردیم، قسمتی خدمت شما بحث شد. ادامه این نامه رو طی چند برنامه آینده خدمت شما عزیزان هستیم. نامه حضرت امیر علیه السلام پاسخی به نامه‌ای که معاویه به اون حضرت نوشته. قبلا هم اشاره کردیم که در نامه معاویه ادعاهایی بوده، تفاخرهایی بوده، نسبت دادنهای ناروایی بوده و حضرت امیر علیه السلام در پاسخ اون یک به یک به مضامین اشاره شده در نامه معاویه پاسخ میده. به این قسمت رسیدیم که حضرت ضمن بیان افتخارات مهاجران نخستین و انصار و فداکاری های اونها، امویان رو به این شکل معرفی کردن که اینها از همه این افتخارات محروم هستند و همیشه در صدد توطئه و دشمنی بودند. به این قسمت میرسیم که میفرماید و انک لذهاب فتی رواق عن القصد الا ترا غیر مخبر لک ولکن بنعمت الله احدث ان قوما استشهدوا فی سبیل الله تعالی من المهاجرین والانصار و لکلن فضل. معاویه رو حضرت با این وصف معرفی میکنه که تو زهاب در تیه هستی. زهاب صیغه مبالغه از پوییدن یک راه و رفتن در یک مسیر هست و تیه هم یعنی سرگردانی و گمراهی و سرگشتگی و بیراه رفتن. رواق هم یعنی کسی که جدا میشه، بیرون میره، و قصد هم یعنی راه اعتدال و میانه. تو کسی هستی که در وادی تیه و سرگردانی بسیار پویا هستی و از راه اعتدال و میانه روی بسیار روگردان هستی. و بعد حضرت شروع میکنن به بیان افتخارات قوم خودشون، قبیله خودشون، فامیل خودشون که از این افتخارات جبهه مخالف یعنی امویان محروم هستند. میفرماید که آیا نمیبینی؟ در بین پرانتز اضافه میکنن که غیر مخبرن لک ولکن به نعمت الله احدث. من نمیخوام به تو خبر بدم و خبر تازهی رو مطرح بکنم، صرفا میخوام نعمت الهی رو یادآور کنم، چون خدای متعال توصیف کرده و توصیه خدا این هست که و اما به نعمت ربک فحدث. میخوام نعمتهایی رو که خدای متعال به ما اهل بیت عطا کرده اینها رو به زبان بیارم و یادآور باشم که شکرانه این انعام الهی هم به حساب بیاد. بعد اشاره میفرمایند که در جنگهای زمان پیامبر کسانی در راه خدا به شهادت رسیدند، کسانی دست و پای خودشون را از دست دادن، ولی همه سید الشهدا حضرت حمزه نمیشن، همه جعفر طیار نمیشن. این نشون میده که اشخاص دارای مراتب مختلفی در فضل و ایمان و جهاد و برتری هستند. الا ترى ان قوما استشهدوا في سبيل الله تعالى. آیا نمیبینی که گروهی در راه خدای متعال به شهادت رسیدند؟ من المهاجرین و الانصار، چه از مهاجران و چه از انصار، چه از مردمی که از مکه همراه پیامبر هجرت کرده بودند و چه انصاری که ساکنان یثرب و مدینه بودند. در بعضی از نسخه‌های نهج البلاغه انصار نیست، فقط مهاجرین مطرح هست. ولی کلن فضل، هر یک از اینها هم فضیلت خودشون رو دارن. یعنی هر کس در راه خدا جهاد کرد و به شهادت رسید اجر و فضل خاص خودش رو داره. اما حتی اذا استشهد شهیدنا، اما وقتی که شهید ما به شهادت رسید یعنی حضرت حمزه در جنگ احد، قیل سید الشهدا، گفته شد که سید الشهدا. این ویژگی مال همه نیست، همه شهید شدن، همه شهدا جان باختن در راه خدا، ولی همه که سید الشهدا نمیشن. لقب سید الشهدایی رو رسول خدا بر حضرت حمزه گذاشت که در راه خدا به شهادت رسیده بود و خصه رسول الله صلی الله علیه و آله به 70 تکبیرتن عند صلاته علیه. و پیامبر وقتی که میخواست بر آن شهید بزرگوار نماز بخوانه با 70 تکبیر بر او نماز خواند. الان ما در فقهمون و آنچه که رسم و رایج هست برای یک میت، برای یک شهید، نمازی که خونده میشه با 5 تکبیره، اما رسول خدا با 70 تکبیر بر حمزه سید الشهدا نماز خوند. این نشون میده که جایگاه حضرت حمزه سید الشهدا خیلی بالاست که رسول خدا این عنایت رو نسبت به او داشته. یعنی همه اینها پاسخ به ادعای معاویه است که معاویه مثل دیگران خودش رو قاطی این قضیه کرده. مثلا ادعای این هست که ما هم بودیم، ما هم هستیم، ما هم افتخارات داریم. حضرت می‌فرمایند که این چنین نیست. حتی همه کسایی که در راه خدا شهید شدند ارجو قرب و مقام و منزلتشون یکسان نیست. خیلی ها به شهادت رسیدن ولی همه حمزه سید و شهدا نشدن که با 70 تکبیر پیامبر برشون نماز بخونه. و مورد دیگر این هست که فرماید که اولا ترا ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله ولکلن فضل. آیا نمیبینی که گروهی و کسانی در راه خدا دستهاشون جدا شد در هنگام جنگ، خیلی پیش میاد که دست و پای یک کسی قطع میشه، آسیب میبینه. هر کدوم هم فضل خودشون رو دارن. حتی اذا فعل به واحدنا ما فعل به واحدهم، وقتی که به یکی از ما یعنی حضرت جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب این مسئله پیش آمد، مسئله که برای دیگران هم پیش میاد که دستشون در راه خدا قطع میشه، قیل الطیار فی الجنه، گفتن که او جعفر طیاره و ذو الجناحین، با دو بال در بهشت طیران و پرواز میکنه. پس این افتخارات خاص اهل بیت هست، خاص ما دودمان هست و شما ازش بی بهره اید. اینقدر خودتون رو قاطی هر آش نکنید، نخود هر آش نکنید، ادعای فضل نکنید. هرگز دودمان پیامبر و اهل بیت با کسان دیگه در فضل یکسان و برابر نیستند.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
دوستان معرفت جو، نامه 28 کتاب نهج البلاغه نماد باطل را معرفی می کند. کسی که از شجره خبیثه است، شجره‌ای که به فرموده خداوند در قرآن کریم ثبات و قرار ندارد، زیرا باطل رفتنی و حق ماندنی است. کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در گوش همه مسلمانان است که علیون مع الحق و الحق و مع علی، یدور و حیث و مادار، یعنی علی با حق و حق با علی است و پیوسته بر محور او می گردد. بله، این بهترین معیار برای مسلمانان است تا حق را از باطل تشخیص دهند.
تاج کرمنای آدم عالی اعلی علی، آن که نامش برده شد در علم الاسماء علی، می برد زنگار دل را خطبه حمام او، خطبه ایمان و عشق و دانش و تقوا علی.
خانه در آفرینش هست که منظومه نورانی را در خود جای داده است. ساکنان آن خانه حجت‌های حقند، حافظان اسرار خدایند و حاملان کتاب او. کرامت عادت اهل آن خانه است و فضل و بخشش و بزرگواری خلق و خوی آنها. در فضل و رأفت کسی را یارای رسیدن به کمالات اهل آن نیست. ستونش عمود خیمه خلقت است. آن خانه اهل بیت پیامبر علیهم السلام است. بخش دوم سخنان استاد محدثی را می شنویم. ایشان نامه 28 کتاب نهج البلاغه را شرح می دهند که به فضایل اهل بیت علیهم السلام از زبان حضرت علی علیه السلام اختصاص دارد.
در ادامه بیان فضایل اهل بیت در پاسخ به ادعاهای معاویه، حضرت می فرمایند که و لولا ما نهی الله عنه من تزکیت المرء نفسه لذکر ذاکرون فضائل جمه. اگر نبود اینکه خدای متعال از اینکه کسی خودش رو تزکیه کنه، خودش رو به ستایه نهی کرده بود، گوینده و ذاکر فضائل فراوانی رو مطرح می کرد. منظور از این ذاکر خودشه. در قرآن کریم آیه است که لا تزکو انفسکم، خودتون رو تزکیه نکنید، خود ستایه نکنید، از خودتون تعریف نکنید. و یکی از صفات بد اینه که انسان از خودش تعریف بکنه. و گاهی اگر ائمه یا پیامبر از فضائل خودشون مطرح کردن، نه در مقام خود ستایی، بلکه هم میخوان عبرتی برای دیگران باشه، هم رهنمودی و الگویی برای دیگران باشه، هم بیان نعمتهای الهی باشه، به عنوان سپاس نعمتهای خدا که این فضائل رو به اونها تفضل کرده و این عنایت رو داشته، اینها رو یاد میکنن. اگر نبود که خدای متعال از این خود ستایی نهی کرده، ذاکر ذکر میکرد، یعنی خودش منظوره، فضائل فراوانی رو که تعرف و ها قلوب المؤمنین، این فضائل رو دلهای مؤمنان میشناسند، ولا تمجها آذان و سامعین، و گوش شنوندگان هم اینها رو رد نمی کنند. یعنی فضائلی که ما داریم و فراوان هم هست در حدی نیست که بشه انکار کرد یا کسی اینها رو نادیده بگیره. فدع انک من مالت به رمیه، واگذار این حرف رو، رها کن این ادعاها رو. تعبیر من مالت به رمیه، کسی که شکار از او پریده و از دستش رفته، کنایه از اینه کسی تیراندازی بکنه و تیرش به هدف نخوره و شکار از دستش بپره. این ادعاهایی که تو داری از همه اینها دست بکش. و انا سنای عرب بنا، ما همه دست پرورده پروردگارمان هستیم و ناس و بعدو سناء او لنا، و مردم پس از آن دست پرورده ما هستند. این هم عنایت خاصی رو میخواد بیان بکنه که صنعت به معنای ساختن در اینجا به معنای خلقت و آفریدن نیست، که حضرت فرموده ما مصنوع خداییم و خلایق دیگر مصنوع ما هستند، بلکه بیان دست پروردگی و تربیت شدن هست. ما در قرآن کریم میخوانیم که خدای متعال به حضرت موسی خطاب میکنه که ما به مادر تو وحی کردیم که تو را به دریا بیندازه، و اون قضایا تا میرسه به اینجا که ولی تصنع علی عینی، هدف این بود که تو زیر نظر خودم ساخته بشی، تربیت بشی، یک تربیت ویژه. اینجا هم اهل بیت علیهم السلام میفرماد که انا ثنای ربنا، ما دست پرورده و تربیت شده و ادب شده پروردگارمون هستیم و مردم صنایع ما هستند و تربیت شده ما هستند. ما پیشوایان هدایتیم، مربیان نفوس مردم هستیم، و همه فضائلی رو که دیگران ازش برخوردار هستند ما در حد اعلا از اینها برخوردار هستیم. فرصت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله ادامه نامه رو در قسمت بعد خدمت شما عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا مرتضی علی، 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 یا مرتضی علی.
دوستان، نامه 28 کتاب نهج البلاغه پر از درس و عبرت است. به پایان این برگ از دفتر منشور امیر رسیدیم. اما ادامه شرح این نامه را در برنامه آینده منشور امیر خواهید شنید. دست علی یارتان، خدا نگهدارتان.
الحمد لله الذی جعلنا من المتمسكين، من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب،
بولايته
علي بن أبي طالب، والأئمة المعصومين، والأئمة المعصومين عليهم السلام.